أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على اعدائهم اجمعین من اللعان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا اماره و اصل عملی که مفادشون یکی هست، اماره بر اصل عملی مقدم هست یا نیست. خب من و آقای صدر می‌فهمند که مقدم نیست. حالا از بعضی از ابهاماتی که در کلام شهید صدر وارد شده و در هر دو تقریر ایشون هست در می‌گذاریم، صورت‌های مختلفی رو که تقدیم یعنی وجوه مختلفی که تقدیم اماره رو بر اصل عملی توجیه میکنه رو یکی یکی ذکر بکنیم، ببینیم کدوم یکی از اینها در مورد اماره و اصل متوافق این میان، کدومش نمیان. خب یک وجهی بحث ورود هست. ورود دو تا تعبیره، یعنی دو تا تقریب معروف اینجا ما ذکر بکنیم، یعنی دو تا تقریب از ورود رو بررسی میکنم. یه تقریب تقریبی هست که مرحوم نایینی ذکر میکنه. ایشون میگه که کلمه علم در لسان شارع که به کار میره، مراد از علم علمی هست که به اصطلاح و در فرهنگ شارع علم دانسته میشه، که این علم تعبدی هم حقیقتاً علم است. خب اگر این رو بگیم، دلیلی که میگه رفع مالای علمون، میگه این علم اگر نباشد، حالا این علم اعم از علم وجدانی هست و علم تعبدی. اینجا در جایی که علم مفاد ادله اماره با ادله رفع مال علمون یکی هم باشه جاری میشه دیگه این بیان. این یه بیان. بیان دوم عرضی بود که ما میکردیم به نقل از که اونجور که من در ذهنم هست عرض کردم، حاج آقایون رو از مرحوم شیخ نقل میکرده. حالا دلم میخواد بگه بیست بتونم بگردم ببینم تو کلمات های حاج شیخ این کلام هست یا این کلام هست. اون تقریب این هست که با توجه به این که در احکام شرعی مسلماً یک سری اماراتی وجود دارد، هم در روش عقلایی در میان عقلا یک سری امارات وجود دارد، هم در شرع مسلماً یک سری امارات وجود دارد، بنابراین احکام شرعی دائر مدار علم نیست، دائر مدار علم وجدانی نیست. وقت این قرینه است برای این که علم در لسان شرع مراد اعم از علم وجدانی و ما به حکم العلم هست. و جایی که شارع میگه اگر علم نداشتید، مراد این هست که این علم به معنای اعم منتفی باشه. به نظر میرسه که این بنابراین این مبنا هم در موافقین اصل عملی جاری نمیشه، یعنی همین علم در معنای مجازی که به کار میره، علم یعنی آن چیزی که وجدانن یا تعبدن کاشف واقع هست، مطلق الکاشف، مطلق الحجه. این مطلق الحجه در مواردی که علم اماره ما موافقه با اصل هم باشه وجود داره، و به نظر میرسه که اینجا هم اماره موافق مقدم هست بر استصحاب و وجود اماره موافق اصل عملی، حالا که یکی از اونها استصحاب هست جاری نمیشه. بحث حکومت، حکومت آقایون وجه حکومت رو به این جهت ذکر میکنن، چون در بحث حکومت یک اشکالی مطرح هست که چرا شما اصل عملی رو حاکم بر اماره نمیدانید. اگر حکومت به این جهت هست که در موضوع اصل عملی شک اخذ شده، در موضوع اماره هم شک اخذ شده، چون حکم ظاهریه و حکم ظاهری در مورد شک جعل میشه، در مورد جایی که شک نداریم که حکم ظاهری جعل میشه. بنابراین این اشکال رو مطرح بود در مقام پاسخ، اینجوری پاسخ دادن که در اماره شک در موضوع اخذ نشده، در ظرف شک حکمی جعل شده، ولی در اصل عملی در موضوع اخذ شده. فرق بین ظرف و قید آن میگن. حالا این مطلب درست یا نادرست من خیلی نمیخوام وارد اون بحث بشم، اون در بحث خودش باید بحث کرد. و اگر این مطلب رو ما درست بدانیم، مثلا بگیم فرق اماره و اصل عملی این هست که در اماره شک در موضوعش اخذ نشده ولی در اصل عملی شک اخذ شده است، خب همین کافی هست برای اینکه اماره حاکم باشه بر اصل عملی و اصل عملی حاکم نباشه، حکومت طرف اینی نباشه. بنابراین میرسید بر فرض تمامیت این مطلب، بر فرض تمامیت مطلب در اصل موافق هم حکومت درسته. حالا خود مطلب ناتمام و در جای خودش و عرض کنم خدمت شما که شهید صدر برای حل مشکل این که چطور شما حکومت رو طرف اینی نمیدانید، راه حلی ارائه میده که این راه حل کلمه آیون نیست. خب بنابر راه حل شما تقدیم اصل موافق بر اصل مخالف، من راه حلی که شهید صدر میده این هست که در اصل عملی قایت علم اخذ شده، علم به خلاف، ولی در اماره قایت علم اخذ نشده. در تفاوتشون رو در موضوع نمیدانن، در قایت حکم میدانن. خب میگه اشکال میکنن که قایت علم به خلاف است، بنابراین اماره موافق رو شما نمیتوانید بگید مقدم هست بر اصل عملی، چون این نکته‌ای که تقدیم از اماره بر اصل عملی هست اون در اینجا نمیاد. حالا این بیانی که شهید صدر مطرح می‌فرمایند بیان آقایون نیست، بیانی است که خود ایشون ذکر کرده. ما فعلا اگر می‌خوایم مطلبی رو اشکال، فرض این هست که رو مبنای آقایون میخواییم اشکال کنیم، رو مبنای آقایون باید مدلی که خود آقایون بحث رو پیش بردن بحث رو پیش ببریم، نه مدلی که خود ما بحث رو پیش ببریم. عمده. البته یک نکته اینجا عرض بکنم، مرحوم آخوند برابر حکومت قائل به، میگن اگر ما قائل به حکومت بشیم در اصل موافق نمیتوانیم حکومت رو قائل بشیم. مرحوم آخوند اشکالشون چیز دیگریه. اشکال مرحوم آخوند اینه که میگن حکومت باید به دلالت لفظیه حاکم به دلیل محکوم ناظر باشه، اما اینکه دلیل حاکم به حکمی که دلیل محکوم از آن حکایت میکند نظارت داشته باشه، این کفایت نمیکنه. این کفایت نمیکنه. خب این رو مطرح میکنن. بعد میفرمایند که دلالتش هم باید دلالت لفظیه باشه، دلالت عقلیه کافی نیست. رو همین جهت اصل حکومت رو نفی میکنن. بعد اینجا یه انقل، یه مطلبی رو مطرح میکنن، میگن اگر ما صرف نظر کنیم در تعریف حکومت از دلالت لفظیه، دلالت عقلیه رو هم کافی بدانیم، این دلالت عقلیه فقط در حکومت در متوافقین، در متخالفین هست، چون لازمه اونو تو جلسه قبلا توضیح دادیم، لازمه نظارت حاکم به محکوم مخالف، به حکم محکوم مخالف، نظارت به دلیلش هم. البته نظارت به دلیل که میخواییم بگیم نه در مدلول استعمالی یا مدلول تفهیمی که در خود این کلام میخواد، بالاخره ولو در مراد جدی، ولو در مرحله حجیت، بالاخره باید در دلیل محکوم در مرحله ظهور یا در مرحله حجیت ظهور یه تفرفی بشه تا اون این مطلبی که تفرف باید بشه در جایی هست که اماره و اصل عملی مفاد مختلف داشته باشن. اگر مفادشون یکی باشه دیگه نیازی نیست که حتما اماره در دلیل تصرف کنه، که ما قبلا اینو توضیح دادیم که در حکومت توسعه‌ای، حکومت توسعه‌ای از باب جعل مماثل و جعل جدید هست، نه جعل اصلا. حکومت توسعه‌ای به یه معنا جعل قبلی رو هم توسعه نمیده. حکومت توسعه‌ای جعل، البته من یه مقاله تو مجله ذکرا از من چاپ شده، یادداشت مختصری، تو اونجا فرق حکومت توسعه‌ای و تنزیل رو بیان کرده بودم. الان دیدم توی این که این جلد پنجم یه جایی اشاره کردم که من تو مجله ذکرا اینو دارم، الان یادم نیست اونجا چی گفتم، ولی احتمال میدم که اونجا مطلبی که گفتم اون که حکومت توسعه‌ای در جایی اطلاقی صحیح هست که حاکم حکم دلیل محکوم رو توسعه بده، ولی تنزیل توسعه حکم هم درش لازم نیست باشه، ممکنه اصلا یک حکم جدیدی رو بخواد جعل کنه و امثال اینها. علای تقدیر حالا ما چه حکومت توسعه‌ای رو به معنای جایی بدانیم که در حکم تصرف می شود و تنزیل رو در جایی بدانیم که در حکم تصرف نمی شود، هیچ یک از حکومت توسعه‌ای و تنزیل به این معنایی که من عرض می کنم لازمش این نیست که در دلیل حکم دیگر، حکم منظورون الی، تصرفی بشه. نه، صرفاً به مقام واقع ممکنه نظارت داشته باشه، حالا یا همون حکم توسعه بده یا مشابهش رو جعل کنه، این که نظارت به دلیل. بنابراین مرحوم آخوند می‌فرمایند که اگر ما دلالتی رو که نظارت دلیل حاکم به محکوم رو به دلالت عقلیه هم بدانیم، این نظارت باید به دلیل باشد، نظارت به مدلول کفایت نمی کند و نظارت به دلیل فقط در حکومت متخالف هست. خب روی این مبنا مطلبم درستم هست و اینکه مرحوم عرض کردم مرحوم آقای خویی اشکال به مرحوم آخوند میکنم که نه بنابر مبنای حکومت بین موافق و مخالف فرقی نیست، اون مبنای مرحوم آقای خویی که حکومت رو معنای دیگری میگیرند فرقی نیست، ولی رو مبنای مرحوم آخوند خب فرق هست، روی این مبنا فرق هست. عمده بحث در اینجا بحثی هست که مرحوم آقای صدر که حکومت رو و ورود رو در تقدیم اماره بر اصل عملی قبول ندارند و تقدیم اماره و اصل عملی رو به قرینیت می دانند، آیا اینجا در بحث قرینیت به تعبیری که در بحوث‌های هاشمی آمده یا تخصیص به تعبیری که در کلام آقای حائری آمده، اینجا در جایی که موافق و مخالف باشن جاری میشه جاری نمیشه؟ به نظر میرسه که ببینید اینکه در این تردیدی نیست که قرینیت و تخفیف هر دو فرع یک تنافی بدوی بین دو دلیل هست. دو دلیل که تنافی بدوی نداشته باشن این بحثا درش مطرحن، جمع عرفی، حالا من چیز در عرض بکنم، جمع عرفی در جایی هست که دو تا دلیل ما بدون با هم منافات داشته باشه. دلیل اماره و دلیل اصل عملی اگر مفادش و موافق باشه اینا تنافی بدوی که ندارن. وقتی تنافی بدوی نداشتن اینها خب ممکنه اینجا معنا نداره که ما تخصیص بگیم اینا بحث تقدیم یکی بر دیگری مطرح میشه، این درسته این مطلب. ولی یه نکته اینجا هست، اون نکته این هست که ما اگر ادله امارات رو بر اصل عملی مقدم کردیم به منات تخصیص، من منات تخصیص یعنی چی؟ یعنی که ما میگیم که اگر چون ظهور دلیل اماره در این که موارد اصل عملی رو شامل میشه، مثلا اقوا هست از ظهور اصل عملی، این به این تعبیر تعبیر بکنیم، به طوری که اگر موارد اصل عملی رو از تحت اماره خارج کنیم، بگیم اماره مختص جایی هست که اصل عملی جاری نشه، در ادله اماره لغویت، کل لغویه یا لغویت یا ما یشبد لغویه پیش میاد، اگر اینجوری ما مشق کنیم باید دید ولو ما دلیل اماره رو بر اصل عملی مقدم میکنیم نحوه تقدیمش به چیه؟ ما ممکنه بگیم در طول، دقت کنید حرف منو، در طول تقدیم اماره بر اصل عملی ما در دلیل اصل عملی تصرف میکنیم، میگیم مراد از علم در دلیل اصل عملی اعم از علم وجدانی و علم تعبدیه. یه موقعی ما میگیم که اینو نگید این بازگشت میکنه به ورود یا حکومت، نه، ورود این هست که ما به این دلیل اماره هم نبود ما علم رو در دلیل اصل عملی مراد مطلق الکاشف می گرفتیم. حکومت این هست که خود دلیل حاکم، خود دلیل اماره میگه شما علم رو در دلیل محکوم به معنی مطلق الکاشف میگیری. اینا ولی یه نکته، یه مورد سومی هم هست که نه ذاتن علم در دلیل اصل عملی به معنی مطلق الکاشفه، نه این که دلیل اماره به دلالت لفظیه داله بر این هست که حالا در لفظی عقلیه به هر نکتهی که در اماره ما در حاکم در حکومت معتبر دونستیم، مراد از علم رو به قرینه دلیل اماره مطلق الکاشف در اصل عملی ممکنه بگیم این در واقع به تعبیر آقای صدر ایشون میگه حاکم چیزی هست که حاکم قرینیت شخصی است، یعنی متکلم حاکم رو قرینه قرار داده بر تفرف در محکوم. اما تخصیص چیه؟ تخصیص این است که حاکم یعنی متکلم قرینه قرار نداده. عرف متعارف دلیل خاص رو قرینه بر تفرف در عام قرار میدن. درست؟ بحث سر این هست که این عرف که خاص رو دلیل در تفرف در عام قرار میده چجوری تصرف میکنه. ممکنه تصرفش به این هست که لفظی که در دلیل عام به کار رفته رو به یه معنای دیگری بگیره. ما اینو میخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم عرف جمع عرفی ممکنه به این شکل باشه. اگر اماره نبود ما در اصل عملی میگفتیم مراد از علم، علم وجدانی، عدم العلم که موضوع براءت هست و رفع ما لا یعلمون هست، عدم علم وجدانی. ولی به قرینه دلیل اماره ما مالا یعلمون، یعلمونش رو به معنای مطلق الکاشف قرار میدیم، نه این که خود دلیل اماره این کارو میکنه و نه این که ذاتن علم در دلیل براءت به معنای مطلق کاشف، بلکه عرف متعارف. عرف وقتی این دوتا رو با هم میبینه قرینه قرار میدهد اون دلیل خاص رو برای تصرف در دلیل عام. اما به چه نحو؟ عرض من این است قرینیتش حتما نباید به تخصیص باشه. شیفت این مطلب رو میگه قرینیت در موارد تخصیص و در موارد جمع عرفی قرینیت عرفیه است و مقتضا عرفیت المتکلم مطابعت العرفی هذا. این بیان شیفت است. ما رو همین مبنای شهید صدر داریم مشی میکنیم، رو این مبنای شهید صدر که اینجوری داره مشی میکنه، ما میگیم ممکنه عرف متعارف به قرینه دلیل اماره بگه مراد از علم مطلق الکاشفه. وقتی مطلق الکاشف شد، این مطلق الکاشف در جای علم موافق هم هست. علم موافق ولو محد تعارض و محد تخالف و تکاذب جایی هستن که متخالف باشن، ولی حلش به گونه ای هست که مصحبه رو شامل میشه و این شاید خیلی عرفی تر باشه از این که بگیم صرفا تخفیف میزنه.
این مبنایی که مجال داشتم یا شما که این تخصیص کاشف از اینه که همون موقع صدورش متصل هم یا قبل از ظرف آمد برای این همراه کلام مثلا از احتمال داره این مخصص در واقع بازگشت کنه به ورود.
بله حالا اونا شد فعلا مبنای شایسته داریم، من بحثت میبرم بحث رو مبنای شایسته، ما که حالا احتمال داریم اینا بازگشت ورود کنه، اونا رو نمیخوام رو مبنای خود. این که تک تاکید میکردن رو مبنای شریک فرد، چون یه مقدار رو سبک بحث ما بحث تفاوت پیدا میکنه امثال اینها. بنابراین به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما، حتی بنابر تحضیف هم بتوان به گونه بحث رو مطرح کرد که در حکومت به اصطلاح تقدیم اماره موافق رو توجیه کرد. اینجا دو تا نکته میخوام عرض بکنم. اون نکته اینه که حالا دو تا تقریب یه مقدار عام‌تر که شاید بنابر همه مبانی بشه این دو تا تقریب رو مطرح کرد هست. یه تقریب اینه که ما بگیم ظاهر دلیل اصل عملی این هست که برای تحیر در مقام عمل جهل شده، استظهار عرفیه مثلا اصل عملی، ولو این که لفظ شک هم در موضوعش صراحتا نیامده باشه، ولی مناطی که عرفن اصول عملیه رو جهل میکنن برای اینکه نه به جهت کاشفیت، به جهت اینکه در مقام عمل از تحیر بیرون بیاییم و در جایی که ما کاشفی از واقع داریم تحیر نداریم. تحیر در جایی هست که کاشفی از واقع نداشته باشیم. این یک بحث عام، بحث افتضاریه دیگه، شخصی بخواد بگه که در موضوع اماره در ظرف تحیر اصل عملی در ظرف تحیر هست و وجود اماره تحیر وجود ندارد. این حالا این تقدیم اماره بر اصل عملی موافق رو هم توجیه میکنه، حالا به چه بیانی؟ ورود حکومت تقصیل هر شد. اون خیلی الان در مقام این جهتش نیستم که نحوش رو بخوام عرض بکنم. این یه نکته. نکته دوم این هست که نکته بود که دیروز اشاره کردم، اون در حالا من تطبیقش تو رفع مالا یعلمون، یعنی در رفع در رفع مالا یعلمون عرض کردم. ما در مورد رفع مالا یعلمون عرض می کردیم که رفع مالا یعلمون در جایی هست که مقتضی عقاب وجود داشته باشه و براءت میخواد این مقتضی رو از اثر بندازه. ممکنه کسی این تقریب رو ذکر بکنه، بگه در جایی که اماره بر نفی و تکلیف وجود دارد اینجا مقتضی عقاب وجود نداره. مقتضی عقاب در جایی هست که احتمالی هم باشه که شارع اون نسبت به اون احتمال تأمین نداده باشه، نسبت به او تأمین نداشته باشه. بنابراین عرض کنم خدمت شما این اینجوری بیان بکنم، اینجا ممکنه شما بنابراین با آمدن اماره مقتضی اصل عملی رو منتفی میکنه، مقتضی عقاب رو منتفی میکنه و در موضوع اصل عملی میگه جایی که مقتضی عقاب هست من میخوام عقاب رو برطرف کنم. این قلت که این که مقتضی عقاب در موارد وجود اماره وجود نداره، فرع اینه که اماره حجت باشه. بعد از اینکه اماره رو مقدم کردین باید بالفعل این اماره معتبر چیز باشه تا مقتضی، و الا منهای یعنی بعد از اینکه مشکل تعارض اماره و اصل عملی رو حل کردید، اونجا اصل عملی دیگه مقتضی عقاب نداره. یعنی با تقدیم اماره بر اصل عملی خب دیگه مقتضی بر عقاب وجود نداره، ولی بحث اینه قبل از اون، قبل از او مقتضی وجود داره. بنابراین ما اصل عملی میتواند به اصطلاح جریان داشته باشه حتی در جایی که موافق باشه. در پاسخ مطلب این مطلب رو عرض بکنم، به نظر میرسه که این همون اشکال همیشگی در اینجور موارد هست که مرحوم آخوند مرحوم شیخ هم مطرح میکنه، اصل اشکال رو مرحوم شیخ مطرح کرده. مرحوم شیخ در بحث حکومت اینکه قائل هست که اماره حاکم هست بر اصل عملی، خب مطرح میکنه که شما چرا اصل عملی رو مقدم نمی کنید بر اماره؟ اون بیانی که شما دارید که اماره شک رو در اصل عملی برطرف میکنه، اصل عملی هم اگر باشه شک رو در اماره برطرف میکنه، این طرف اینی هست که اون این قلط و قلط هایی که اونجا مطرح میکنید. حالا من به پاسخ مرحوم شیخ کار ندارم، ولی مرحوم آخوند اینجا یه پاسخی داده، اون اینه که ایشون میگه که این که ما اماره رو اخذ نکنیم یا به جهت تخصیص بلا وجه هست یا تخصیص علا وجه دائر هست. تخصیص بلا وجه یا تخصیص علا وجه دائر هست و توضیح میده که اگر ما اصلا به جهت این همینجوری الکی اماره رو به عمومش اخذ نکنیم در مواردی که اصل عملی هست، تخصیص بلا وجه، اگر به خاطر اصل عملی و جریان اصل عملی بخوایم اماره رو اخذ نکنیم، این دور پیش میاد، چون عدم اخذ اماره متوقف است بر این که اصل عملی جاری بشود و جاری شدن اصل عملی متوقف است بر این که اماره جاری نشود، چون اگر اصل عملی جاری شود اماره موضوع نخواهد داشت، این دوریه. ولی در مورد اصل عملی اینجور نیست، دوری نیست عدم اخذش، چون موضوعش محرز نیست، موضوعش به تعبیر دیگه یه تعبیری که تو کلمات آقایون هست، ما هم تو اون بحث تو بعضی بحثامون روز ذکر میکردیم، اون اینه که اگر دوتا دلیل داشته باشیم، یک دلیل فردیت فرد برای دلیل منجز باشه، یک دلیل فردیت فرد برای اون دلیل معلق باشه بر عدم فردیتش بر دلیل اول، اینجا باید دلیل اول رو اخذ کرد، دلیل دوم رو کنار گذاشت. دلیل معلق این همین بیان مرحوم آخوند اینجا هم میاد، به نظر میاد اینجا هم همینه. در واقع ما در رفع مالای علمون کنه در موضوعش میگه که اگر مقتضی وجود داشت برای عقاب، من عقاب رو برطرف میکنم، اطلاق ادله اماره سبب میشود که مقتضی منتفی بشه. ما این که بخوایم اماره رو اخذ نکنیم، این یا بلا وجه هست یا علا وجه دائر هست، ولی اصل عملی رو بخوایم اخذ نکنیم وجه نیست، چون وجهه. این دقیقا همون بیان هست که اینجا به نظر میرسه که
اصل عملی رو اگه اخذ بکنیم، اماره رو اخذ بکنیم، چون فرض می کنیم متوافق هم دیگه،
مشکلش اینه که مقتضی دیگه وجود نداره، با وجود اصل عملی مقتضی وجود داره.
اینجوری شما کلا فرض گرفتید اول اماره جاری میشه، مقتضی تموم میشه، برطرف میشه، بعد
اول نه هر دو هم با هم بخوان جاری کنن مقتضی و منتفیه دیگه، بالاخره حکم
هر دو مقتضی داره، هر دو با هم مقتضی رو برمیده
چی؟ نه بحث این که اون به هر حال باید بعد از جریان هم مقتضی داشته باشه، مگر شما بگید که نه، حالا اون یه دیگه جنبه استظهاری دلیل هست، بگید که مقتضی ذاتی باید داشته باشه، مقتضی بالفعل در شرط نیست. همینی که در اماره مقتضی ذاتی وجود داشته باشه، در اصل عملی مقتضی ذاتی وجود داشته باشه، همین کفایت میکنه. مقتضی بالفعل لازم نیست، دیگه استظهاریه. اگر ما گفتیم رفع ما لا یعلمون مراد از رفع، رفع ما فیه الاقتضاء ذاتن، هر دو جاری میشه. اگر ما گفتیم مراد از اماره اصل عملی رفع و ما فیه الاقتضاء فعلا، با وجود اماره اقتضای فعلیه وجود نداره، دیگه یه جنبه استظهاریه. این نکته در واقع یه بحث استظهاری، حالا دیگه یه کسی ممکنه استظهار بکنه نکنه، خیلی برهان بردار نیست. این بحث تمام. عرض کنم خدمت شما، ما وارد بحث بعدی میشیم که تقدیم مثلا اصول بعضها علا بعض. اولین بحثی که اینجا هست بحثی هست که تقدیم اماره چیز اصل سببی بر اصل مسببی. من این بحث رو توی جلد پنجم اصول مفصل بحث کردم، یکی حالا کلاس راهنما که بعد از دور هستیم خدمتون، من ورق گذاشتم اوائل وجوه مختلفی برای اینکه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی هست، اونا رو بحث کردم. ما از وجه سوم شروع میکنیم به بعد، دو تا وجه اول رو دیگه واردش نمیشیم، این رو از وجه سوم به بعد رو ملاحظه فرمایید. من اینجا روی این جلد پنجم ورق گذاشتم وجه سوم به بعد، و میخوام این نکته رو هم در پایان وارد بحثش میشیم. عرض کردم ما در اصول متوافق، نتیجه بحث ما در تقدیم اماره بر اصل عملی این هست، اماره موافق هم مقدم هست بر اصل عملی، ولی ما این مطلب رو در اصول مثلا سبب مسببی نمیگیم، اینو نمیگیم. آقای سعد عرض کردم این دوتا رو از یک کاسه یک باب قرار داده. ما حالا این بحثا رو ملاحظه بفرمایید، با چکیده مطالبی که بعضی از مبانی که اونجا تو اون بحث مطرح هست که عمدتاً مبنای خود شهید صدر رو، مبنایی که به تخیل ما مبنای درستی هست، اون دوتا تأکید میکنیم، دیگه بقیه وجوهش رو به همون بحث سابق بسنده میکنیم و اینا. ولی خب حالا اون بحثا رو هم از بحث سابق دو سه تا مبنا شروع که من حالا اونم من 6 7 تا مبنا اونجا بحث کردم، از سوم به بعد رو ملاحظه بفرمایید که یه قضیه از مبانی قبلی رو هم بحث کرده باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.